بخش 27.
رئیس MI6 سفارت نیز عضو ستاد مرکزی بود و هر از چندی برای دیدار من به دفتر می آمد و سالی یک بار، یعنی شب ژانویه، نیز همه اعضای ستاد مرکزی را به خانه‌اش دعوت می کرد. من نیز دو سه بار در این مهمانی ها شرکت کردم. پس از چندی دوره 4 ساله مأموریت او در ایران تمام شد و جانشین خود را به من معرفی نمود و همین رویه ادامه یافت. در ملاقات با فرد فوق، او دیگر وارد مباحث سیاسی یا کسب خبر نمی شد و آنچه مطرح می شد صرفاً درباره مسائل سازمان بود. در خانه همین فرد بود که به مناسبت ورود رئیس کل MI6 مهمانی داده شد و من نیز شرکت کردم. به هر حال دکتر از من خواهش کرد که در جلسه ستاد شرکت کنم و پذیرفتم. عشقی پور مرا با خود به محل برگزاری جلسه برد تا دوستی راننده هم همراه نباشد و شناسایی ایجاد نشود. باغ مصفایی در جاده امام‌صادق قاسم بود و ساختمان خوبی داشت. همین و وسایل خانه، یعنی مبلمان و غیره، متعلق به سازمان بود ولی خانه اجاره‌ای بود. تصور می‌کنم دکتر در همین جا زندگی می‌کرد. در این جلسه من، عشقی پور، دکتر، مقصودی، نورانیان، فروزین و رئیس MI6 سفارت شرکت داشتیم. طبق رویه و با اجازه من دکتر جلسه را اداره می کرد. در تمام مدت فروزین خدمت می کرد و مشروب و چای و قهوه و میوه و شیرینی می آورد. دکتر از فرد انگلیسی سوال کرد که نتیجه مخابره چگونه بود؟ فرد انگلیسی بدون گفتن محل بیسیم نام رمز بیسیمچی‌ها را می‌برد که جمعاً 8 نفر بودند. معلوم شد که مرتباً با بیسیم‌ها به ایستگاه قبرس مخابره می‌شود و نتیجه کار از طریق سفارت به ستاد مرکزی می‌آید. فرد انگلیسی یک نسخه از نتیجه را به نورانیان که افسر مخابرات بود داد و تعداد اغلاط هر یک را از روی نوشته گفت و مقداری با نورانیان راجع به رفع نواقص صحبت کرد که نورانیان گفت
ترتیب لازم داده خواهد شد.
روز و ساعت مخابره هر یک از بسیمچی ها طبق جدولی مشخص می شد که مرکز قبرس به گوش باشد و نورانیان طبق جدول عمل می کرد. فرد انگلیسی سپس برای من به تمجید از نورانیان پرداخت و گفت
ایشون حتی در انگلستان هم متخصص درجه اول محسوب میشن.
من گفتم قدرشان را خواهم دانست. او از بسیمچی‌ها نیز تعریف کرد که خیلی ورزیده هستند. سپس دکتر مقداری در مورد دفینه گذاری صحبت کرد و از من اجازه خواست که تعدادی محل در کوه‌های اطراف کرج مورد بررسی قرار گیرد. اجازه دادم. این دفینه گذاری اختراع ستاد یا سازمان نبود و در آیین‌نامه مربوطه نوشته شده بود که توضیح خواهم داد. مسائل مطروحه در جلسه اول در همین حدود بود. دکتر از وضع سازمان رضایت کامل داشت و به فرد انگلیسی گفت که با این رئیس، یعنی من، کارهای ما سریع‌تر انجام خواهد شد. هم تملقی بود به من و هم به نفع خود. فرد انگلیسی گفت
میدونم و مطمئن هستم. ما هم از اعلیحضرت تشکر کردیم که ایشون رو انتخاب کردند.
چند ماه بعد دکتر مرا برای شرکت در جلسه دیگر دعوت کرد که رفتم. افراد همانها بودند و معلوم شد که دکتر مخصوصاً مرا دعوت کرده تا در مقابل فرد انگلیسی از کمی بودجه سازمان صحبت کند. به هر حال رقمی بیش از 1,000,000 تومان در سال را پیشنهاد دادند که پذیرفتم و از بودجه سری دفتر تا بهمن 1357 نیز پرداخت شد. دیگر در سایر جلسات شرکت نکردم و به دکتر تفهیم نمودم که شما جلسات را خوب اداره می کنید و به همین نحو ادامه دهید که پذیرفت و اعتراضی هم نداشت. ولی عشقی پور را نماینده خود در سازمان مرکزی کردم که در جلسات شرکت می کرد و مأموریت داشت که از طرف من به خواسته های سازمان رسیدگی و گزارش کند. در دفتر نیز یک اتاق به امور سازمان اختصاص دادم. مدتی گذشت و عشقی پور از مقصودی شکایت کرد که
افسر ناراحت و فوق‌العاده متوقعیه. یا این افسر رو رد کنید یا مرا از این سازمان بردارید.
معلوم شد که فرد غیر مؤدبی است و سایر اعضای ستاد نیز از اون ناراحت و با نظر عشقی پور موافق هستند. لذا مقصودی را که سرهنگ بود به ستاد ارتش معرفی کردم و برای سر نگهداری سفارش و تأکید لازم را به او نمودم و یک جا پاداش یک سال آینده را به او پرداختم، چون زندگی خود را با پاداش ماهیانه سازمان تطبیق داده بود و صحیح نبود که یک بار وضعش عوض شود. ولی او در طول یک سال می توانست به تدریج خود را با حقوق ارتش تطبیق بدهد. مقصودی راضی رفت و در ارتش تا درجه سرلشکری نیز رسید. قبل از انتقال سازمان به دفتر نیز فردی به نام بیت‌اللهی عضو ستاد بوده و از آن خارج شده بود. او همان کسی است که به درجه سرلشکری رسید و قبل از انقلاب رئیس رکن 2 ژاندارمری بود. بیت‌اللهی عضو شورای هماهنگی ردیه 2 بود و هر 15 روز یک بار برای شرکت در جلسات به دفتر ویژه می آمد. به هر حال پس از یکی دو سال سرلشکر عشقی پور نیز به علت کسالت تقاضای بازنشستگی کرد. عشقی پور افسر برجسته ای نبود، نه از نظر اطلاعات نظامی و نه از نظر مدیریت، و به علت همین عدم مدیریت پرسنل دفتر را ناراحت می کرد و سبب دو دستگی می شد و لذا برای بازنشستگی مناسب بود. پس از رفتن عشقی پور ستاد مرکزی سازمان سرهنگ فروزین را به عنوان رابط با دفتر انتخاب کرد و من نیز موافقت کردم. برادر فروزین به نام سرتیپ فروزین افسر ساواک بود. بنابراین تا انقلاب ستاد مرکزی متشکل بود از دکتر سرتیپ نورانیان، سرهنگ فروزین و رئیس MI6 سفارت. سرهنگ فروزین می توانست تمام مطالب را شفاهن به من بگوید و دستور اخذ کند، اما چون گزارش کتبی سریع‌تر انجام می‌شد دستور دادم که هرگاه فروزین کاری دارد به جای ملاقات با من و گزارش شفاهی کتباً گزارش دهد. در نتیجه سرهنگ فروزین با سرتیپ نجاتی که افسر دفتر بود که خط و انشای بسیار خوبی داشت دوست شد و همیشه از او خواهش می‌کرد که گزارش‌ها را بنویسد. این اواخر بین سرهنگ فروزین و نجاتی صمیمیت زیادی ایجاد شده بود، تا حدی که فروزین از من تقاضای پاداش ماهیانه برای نجاتی کرد و موافقت نمودم. بنابراین نجاتی نیز در جریان سازمان بیسیم قرار گرفت. به علاوه در دفتر نیز مقداری مدارک با طبقه بندی بالا درباره این سازمان نگهداری می شد. علاوه بر افراد فوق، سرتیپ نورانیان یک درجه دار از رسته مخابرات و یک درجه دار راننده در اختیار داشت. سرهنگ فروزین نیز دو درجه دار در اختیار داشت. نورانیان و فروزین هر کدام یک اتومبیل در اختیار داشتند که از پول سازمان تهیه می‌شد. از هر نوع که می‌خواستند و هر چند سال یک بار تقاضای اتومبیل نو می‌کردند. آنها هر ماه یک بار جدا از هم به اتفاق درجه دارهایشان راننده و کمک مسیر را طی می‌کردند و کلیه پایگاه‌ها را بازدید می‌نمودند. کار فروزین مسائل مالی و تعمیرات خانه ها بود و کار نورانیان تعمیرات بیسیم و رفع اشکالات فنی بیسیمچی ها و دستور مخابره آن ماه به قبرس. طبعا این مسافرت ها هزینه هایی در برداشت که فروزین در لیست ماهیانه درج می کرد. و اما در مورد آیین نامه سازمان، در شروع کار سازمان عشقی پور آیین نامه سازمان را که به زبان انگلیسی بود برایم آورد و چند روز برای مطالعه در اختیارم گذاشت. آیین‌نامه بسیار جامعی بود، ولی عشقی پور در پس گرفتن آن اصرار داشت و می گفت که باید در محل مطمئنی و نه دفتر حفظ شود که یا در ستاد مرکزی بود و یا به مسئول MI6 سفارت تحویل شد. من ظرف چند روز کلیه مطالب آن را به دقت مطالعه کردم، چون علاقه داشتم که اطلاعاتم بیش از افسران ستاد مرکزی باشد و بعدها آنان نکاتی نگویند که من ندانم. مطالب مندرج در آیین‌نامه همون بود که قبلا نوشتم. 1. ایجاد یک شبکه مخفی بیسیم در سراسر کشور که با مرکزی تماس داشته باشد تا هرگاه کشور مورد تهاجم قرار گرفت و رئیس کشور مجبور به ترک آن شد و یا در نقطه‌ای از کشور ستادش را تشکیل داد، آن مرکز بیسیم در اختیار رئیس کشور باشد. 2. پس از تهاجم نیروهای بیگانه در هر یک از مراکز بیسیم نیروی پارتیزانی ایجاد و به خرابکاری بپردازد. 3. چون در شرایط فوق رساندن وجه و سلاح مشکل می شود، در زمان عادی در زیر زمین مقدار کافی سلاح و مهمات و سکه های طلا چون پول رایج ممکن است از اعتبار بیفتد و در حد لزوم پول رایج به نحوی مخفی گردد که طی سالها نیز خراب نشود. پس از اشغال کشور هر مرکز بسیم توسط این دفینه‌ها به استخدام چریک می‌پردازد و سلاح و مهمات آنها نیز از همین طریق تامین می‌شود. در چند سال اول موضوع دفینه‌گذاری با علاقه توسط دکتر دنبال می‌شد. او نقاطی را در کوه‌های اطراف کرج پیدا کرده بود و نقشه دقیق محل‌های مورد نظر را به فرد انگلیسی می‌داد که او نیز به لندن ارسال می‌داشت. یک نسخه از نقشه محل هر دفینه نیز باید در اختیار مرکز بیسیم مربوطه قرار می گرفت. وقتی از دفینه سوال کردم که باید محتوی چه چیزهایی باشد، دکتر پاسخ داد:
حدود 500,000 تومان سکه طلا، 250,000 تومان اسکناس، 50 قبضه سلاح انفرادی و مهمات مربوطه.
دفینه باید در گونه خاص گذاشته می شد و در عمق کافی از سطح زمین استتار می گردید. همونطوری که گفتم در بدو انتقال سازمان به دفتر، محل ستاد مرکزی در یک باغ اجاره‌ای بود. پس از مدتی سازمان پیشنهاد کرد که خانه‌ای برای رئیس مرکزی خریداری شود. عشقی پور به من اطلاع داد، تصویب کردم و گفتم با سرهنگ فروزین هماهنگ کنید، چون پول سازمان در اختیار او بود. عشقی پور زمینی را در فرمانیه تهیه کرد و ساختمانی در آن ایجاد نمود. سند به نام عشقی پور بود و دکتر در آن سکونت داشت. پس از بازنشستگی عشقی پور، سند نیز به نام دکتر انتقال یافت. یک بار به دکتر پیام دادم که نامه‌ای بنویسید و تحویل دهید که خانه ستاد مرکزی و خانه‌های بسیمچی‌ها متعلق به دفتر است. اسناد این خانه‌ها نیز به نام دکتر نورانیان و فروزین بود. بلافاصله مسئول MI6 سفارت در دفتر حاضر شد و گفت این کار را نکنید، چون برخلاف رویه سازمان است. مقرری ماهیانه اعضای سازمان سالی 10% اضافه می شد که قبل از انقلاب به من 18,000 تومان، به دکتر 18,000 تومان و به فروزین و نورانیان هر کدام 15,000 تومان می رسید. هزینه خانه ستاد مرکزی نیز به دکتر پرداخت می شد. به سایرین یعنی درجه دارها و بسیمچی ها نیز ماهیانه 1800 تومان الی 2200 تومان پاداش داده می شد. هزینه سری سازمان و هزینه سری دفتر ویژه اطلاعات سالیانه طی یک نامه درخواست می شد و فقط با 2 شماره متمایز می گردید. هزینه شماره 1 و هزینه شماره 2. هزینه شماره 2 مربوط به سازمان بود. تصور می کنم در سال 1357 هزینه سری دفتر حدود 750 هزار تومان و هزینه سازمان حدود 1,200,000 تومان بود. فروزین هر ماه یک بار ارقام هزینه‌های پرداختی را کتماً گزارش می‌کرد. سازمان مدت‌ها به کار خود ادامه داد تا روزی رئیس MI6 سفارت شخصاً به دفتر من آمد و اطلاع داد که در انگلستان یک نوع بسیم بسیار قوی‌تر درست شده و لازم است سازمان تهیه کند. با تصویب محمد رضا حدود 1,000,000 تومان هزینه سری اضافی از ستاد ارتش درخواست شد و 10 عدد بسیم جدید تهیه گردید که به تدریج تحویل شد و در پایگاه‌های موجود در جاسازی بسیار مناسب نصب گردید. بنابراین هر خانه دارای 2 دستگاه بسیم کهنه و نو شد. یکی دیگر از وظایف سازمان بسیم طرح خروج اضطراری محمد رضا از کشور بود. یعنی شرایطی که محمد رضا باید سریعاً از کشور می‌گریخت. برای این منظور زمین مناسبی در جاده تهران قم حدود کهریزک تهیه شد که برای نشستن یک هواپیمای 2 موتوره کافی بود. برای تمرین عملیات فوق هر 9 ماه یا 1 سال خلبان مأمور این کار از انگلستان به تهران می‌آمد. ستاد مرکزی بسیم پیشنهاد کرد که لازم است سازمان با افسری از نیروی هوایی در تماس باشد و وی هیچگاه عوض نشود. رئیس MI6 سفارت نیز در این امر مصر بود. لذا مسئله را با ارتشبد خاتمی مطرح کردم و او پس از کسب اجازه از محمد رضا سرلشکر آذربرزین که بعداً سپه بود شد را معرفی کرد و گفت
این فرد همیشه در تماس با شما باشه، چون مورد اطمینانه.
از آن پس هرگاه خلبان انگلیسی به تهران می آمد، فروزین به اطلاع آذربرزین می رساند و او در جلسات ستاد مرکزی شرکت می کرد. آذربرزین تسهیلات لازم را فراهم می نمود و سپس چند پرواز شبانه در بدترین شرایط جوی، هوای ابری یا بارانی با دید کم در زمین فوق انجام می شد و از چند چراغ نفتی برای تعیین حدود باند فرودگاه استفاده می شد. قرار بود که محمد رضا با هلیکوپتر به محل فوق رسانده شود و هواپیما به محل تعیین شده پرواز کند. گفته می شد که اگر تمام ایران تصرف شود، محمد رضا به پاکستان خواهد رفت و اگر فقط شمال کشور اشغال شود، به جزیره کیش یا یکی از جزایر خلیج خواهد رفت. سازمان از آذربرزین رضایت داشت و یک بار مسئول MI6 سفارت از طرف خود و خلبان انگلیسی از او تمجید و تشکر کرد. سازمان بیسیم تا انقلاب به فعالیت خود ادامه داد. تصور میکنم در آذر 1357 بود که سرهنگ فروزین به دفتر مراجعه کرد و گفت که مأمور انگلیسی درخواست کرده کلیه مدارکی که در دفتر و یا در ساختمان ستاد مرکزی در رابطه با سازمان موجود است از قبیل نتایج مخابرات با قبرس و نظایر آن به وی تحویل شود. دستور دادم که کلیه مدارک تحویل شود. از آن پس از سرنوشت این سازمان اطلاع ندارم.